أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف رابا حضور قلب وتوجه درگاه خدای متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولا من حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می کنم. سؤالی شده است نسبت به نماز در لیالی مقمره. بعضی از شبها هست که ماه به دلیل نور زیادی که دارند تشخیص طلوع فجر به سادگی ممکن نیست. تقریبا از شب 11 ماه تا شب 22 این اتفاق میفته. این شبها رو میگن لیالی مقمره. شبهایی که قمر نورش زیاده. آیا در این شبها ما میتونیم طبق ساعت نماز صبح رو بخونیم؟ یعنی مثلا شب دهم طبق ساعت ما فرض بفرمایید ساعت 5:30 نماز میخوندیم، آیا میشه مثلا شب بعدش ما 5:31 دقیقه 32 دقیقه نماز رو شروع کنیم یا باید بیشتر صبر کنیم؟ این مسئله شاید برای بعضی ها اساسا سوالش خیلی جدید باشه، ولی باید بدانید که بین آیان فقها در این زمینه تفاوت نظر وجود داره و باید هر کسی طبق فتوای مرجعی که از او باید تقلید کنه عمل کنه. بعضی از فقها می فرمایند باید در این شبها بیشتر صبر کنند بنابر احتیاط واجبی که از اون نوعی که فتواشون هم اینه که این احتیاط واجب به دیگری نمیشه مراجعه کرد، ولی بیشتر فقها می فرمایند فرقی بین لیالی مقمره و سایر شبها نیست. شبهای مهتاب و غیر مهتاب تفاوتی نداره. اگر شما مطمئن شدید شب قبل که ساعت 5:30 به عنوان مثال صبح شده و تفاوت فردا شبش با دیشب هم در حد 1-2 دقیقه است، می توانید در طبق ساعت شب بعد هم به همین صورت عمل کنید. این مسئله اختلافی است، ولی بیشتر فقها در مسئله شبهای مهتابی نظرشون اینه که لزومی نداره که طلوع فجر به صورتی باشد که بر نور ماه هم در افق غلبه بکنه. این سوالی شده بود و این هم جواب مربوط به این مورد. البته سوال کننده که برای من نوشته بود بحث نماز ظهر رو نوشته بود، تصور میکنم این یه سهو قلم می باشه. بحث در مورد نماز ظهر اصلا نیست، بحث در مورد نماز صبح. خب این یک مسئله. شما می صلواتی محبت کنید. در مورد مداحی ها سوالات زیادی می شود که مثلا بعضی از سبک ها چجوره، بعضی از مداحان چگونه میخوانند، نمیدونم اوصافی که میگن که شماها شاید بیشتر از من و بهتر از من بتونید وصف کنید. جواب این است که در مورد مداحی ها باید دو ضابطه رو رعایت کرد. ضابطه اول اینه که آنچه خوانده میشود، آنچه که الان به گوش ما میاد، مصداق غنا نباشه. حالا این مدح میخواد از نوع مداحی میخواد از نوع مدح باشد یا از نوع مرثیه، میخواد از نوع سرود باشه یا نوحه، از این جهتش تفاوتی نیست. باید غنا نباشه. غنا یعنی صدایی که مناسب مجالس خوشگذرانی است. فرض کنید که برای اینکه ساده بفهمید اینجوریه، این نوار رو، این سیدی رو، این چه میدونم ترک رو، هر چی که بخواید بگید، این رو فرض کنید یک کسی میشنود که اصلا آشنای به زبان فارسی نیست، هیچی از فارسی نمیدونه. اگر او بشنود میگه این مجموعه به درد کجا میخوره؟ اگر او بگوید به درد مجالس خوشگذرانی میخورد، این صدا رو نمیشه شنید. میخواد مدح باشد، میخواد مرثیه، فرقی در این جهت نمیکنه. این یک. دومین معیار هم این است که نباید آنچه خوانده شده هتک اهل بیت علیهم السلام باشه. بعضی از چیزها هست که ممکنه غنا نباشه ولی مصداق هتک میتونه باشه، مثل اینکه بخوانند و در هنگام خواندن دف بزنند. اگر این چنین باشه، این رو متدینین که میبینن و باهاش مواجه میشن حالت خاصی بهشون دست میده که این درست نیست، این مناسب سید الشهدا، مناسب امیرالمؤمنین، مناسب امام زمان علیه السلام نیست. اگر چیزی باشد که مناسب مجالس لهو لعب نیست، یعنی اگه به اونایی که پارتی میخوان تشکیل بدن اینو بدن، میگن به درد ما نمیخوره، حتی اونایی که فارسی هم بلد نیستن. ولی ما که میشنویم، ما میبینیم این یه جور اهانت به اهل بیت علیهم السلامه، سبک میکنه اون بزرگواران رو در نظر شنوندگان، اگرچه قصد اون کسی که میخوانده یا تولید کرده هرگز این نبوده، ممکنه نیت خیری هم داشته باشند. ولی اگر این چنینه که حدکشون محسوب بشه، جایز نیست شنیدنش، تولیدش هم جایز نیست، شنیدنش هم جایز نیست. خب فقط در اینجا یه نکته ای هست که باید همه آیان و خانم ها نسبت به او توجه کنن، و او اینه که تشخیص این که این صدا غنا هست یا نه با خود مکلف، بین خود و خدا، آیا می تواند بگوید که این صدا مناسب مجالس لهو لعب هست یا نه. اگر می بینه او تشخیصش اینه که این غنا هست، دیگه لازم نیست از آیه ایکس و ایگرگ، از دفتر این مرجع و اون مرجع، یا از نماینده این فقیه و اون فقیه سوال کنه. این اصلا نادرسته، چون تشخیصش با خود شماست، این تشخیص موضوعه و باید مکلف خودش موضوع رو تشخیص بده. فتوا رو از فقیه باید بگیره، غنا حرام است و تعریف غنا رو از فقیه میگیرید شما. اما اینکه این صدایی که الان در این نوار کاست یا در این سیدی وجود دارد آیا مناسب مجالس لهو لعب هست یا نه، شما خودتون تشخیص میدید. این که بعضی میگن آقا ما که اهل اون مجالس نیستیم، ما اونجاها نرفتیم، نمیدونیم چه خبره، این مطلب مانع از این نیست که باز شما نتوانید تشخیص بدید. اصولا انسان ذاتاً تمایلش به لهو و لعبه، ذاتاً اینطوری هستیم ما، خدا ما رو اینجوری آفریده، میالتون الی اللهو و لعب ما آفریده شدیم. لذا شما بعضی از صداها رو که میذارید، میبینید بچه‌ای که مثلا حدود 7-8 ماشه که نشسته، وقتی این صدا رو میاد شروع میکنه به حرکات موزون انجام دادن، کسی به او هیچ آموزشی نداده در این زمینه. اگر در ذات این بچه و در ذات انسانها نبود، او یه همچین حرکتی انجام نمیداد. اگرم خاموش کنید اعتراض میکنه گاهی بچه، درست؟ اینا نشون میده که در ذات انسان وجود داره. این تشخیصش با خود افراده، این که ما نرفتیم اونجا باید به متخصصش مراجعه کنیم، حالا بریم ببینیم کدوم پیش کدوم موسیقی دان بریم. بعضی از موسیقی دان ها اصلا موسیقی ایرانی رو تحویل نمیگیرن، موسیقی سنتی رو اصلا قبول ندارن. اینا فرمایشاتی است که به درد این بحث نمیخوره، اگرم به درد بخوره به درد یه جایی خارج از این مباحث میخوره. همه انسان ها چنین تشخیصی دارن و از سه حالم خارج نیست، یا تشخیص میدهند که این صدا مناسب مجالس لهو لعب نیست. فرض کنید آقای شمس خوندن الان، شما به قسم به خود حضرت عباس علیه السلام میتونید بگید که این به درد هیچ مجلس لهو لعبی، نه برای فارسی زبانان و نه برای غیر اونها، نمیخورد. بعضی از چیزام شما بین خود و خدا جز مصادیقش تشخیص میدهید، میگید این جز اون موارد هست. یه مواردی هم هست که مشکوک است، بین خود و خدا نمیتونید بگید که این مصداقش هست یا نیست. در اینجام باز نباید به فقیه مراجعه کنید، در اینجام نباید زنگ بزنید منزل این آقا یا اون آقا و خواهش کنید که یه دقیقه صبر کنیم ما این نوار رو میذاریم شما ببینید این شنیدنش جایزه یا نه. نه، اگر شک دارید خودتون باید تشخیص بدین. اگر تشخیص هم نمیدید، در فرضی که مشکوکه، فقها فرمودن شنیدن چنین صداهای حرام نیست، ولی احتیاط مستحب این است که همین صداهای مشکوک رو هم نشنوید. به همین ترتیب حد که اهل بیت علیهم السلام هست یا نیست باز خود شما میفهمید. شما یه چیزایی رو میفهمید از مصادیق احترامه، یه چیزایی هم تشخیص میدید از مصادیق حتک و بیادبیه، اینو کاملا تشخیص میدید، درست؟ اگر تشخیص میدید که این صدا حتک نباید بشنوید، اگر تشخیص میدید که این صدا حتک نیست، اونم باز اونم حکمش روشنه. مواردی هم که شک دارید اونجا هم میتوانید بشنوید، ولی باز هم احتیاط مستحب در این است که شما نشنوید. این ابتدا تا انتهای همه بحث هایی که در این زمینه وجود داره. البته این رو فرمودند آیون که اگر استفاده از آلات موسیقی بشود یا از دستگاه هایی که همون صداها رو به همون صورت تولید میکنن، از اینا استفاده بشه و اینا به عنوان زیر صدا، به عنوان نمیدونم چی میدونن چیزای وکال میگن، چی میگن، من ایناشو درست هم نمیدونم که معانیش به چه دقیقاً چجوریه. اگر از اینها استفاده شود، این رو متدینین به عنوان حتک اهل بیت علیهم السلام میبینند. این رو شاهدش اینه که یه خود شما اگه خیلی جوونید و گوشتون با یه چیزای عادت کرده، میتونید یه پله اون طرفترتون بپرسید، همین که بپرسید میگه این بابا اصلا مناسب امام حسین نیست، خاموشش کن، خودش میگه. توجه، هر چقدر هم بهش بگی این راجب امام حسین، میگه امام حسین موزیکی به درد میخوره. توجه کردین؟ اینو میگه. استفاده از اینها برای اهل بیت علیهم السلام یعنی حد که محسوب میشه و این موارد رو ازش پرهیز باید کرد. دیگه این آقا خونده، اون آقا خونده، این آقا فارغ التحصیل مدرسه کذاست، اون آقا نمیدونم از حوزه کذا تایید گرفته، این حرفا همش زائده بر اصل موضوع. معیار و میزان همین مقدار بود که خدمت شما عزیزان و سروران به عرض رسوندم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. سوالی شد در مورد بحث عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام، و ما با اینکه هم امسال هم سالهای قبل به این بحث متعدد پرداخته ایم، اما این سوالات مکرر و متنوع نشون می‌دهد که به هر صورت این موضوع در جامعه محل شبهه یه عده است. قبلا سالهای گذشته این رو خدمت شما عزیزان عرض کردم، شاید بعضی سروران به خاطر داشته باشن، شیعه چند تا مرز داره که او رو از بقیه جدا میکنه. ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام یه مرزشه. اعتقاد به ولی عصر امام زمان ارواح ناله الفدا یک طرف رسه است. این دو طرفی است که اگر کسی اینجاها خدشه‌دار بشه کار به خروج از تشیع میکشه. برای اینکه این دو تا مرز باقی بمونه یه چیزهایی باید حفظ بشه. اونا اگر از بین بره این دو تا مرز یا به کلی شکسته میشه یا مبهم میشه و بعد خیلی حرفها و خیلی اعتقادات میتونه رسوخ کنه تو جامعه. در مورد این دو تا مرز، اونی که میتواند خیلی روشن حفظ کند به خصوص مرز ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو، جریان عاشورا و عزاداری و زنده نگه داشتن قصه سید الشهدا علیه السلام. چرا؟ من یه قسمت دیگر رو بگم بعد برگردم این چرا رو جواب بگم. یک مسئله دیگری هم هست که مسئله ولایت امام عصر علیه السلام گرچه ارتباط مستقیم با او نداره، اما اگر او خدشه‌دار بشه اعتقاد به امام زمان علیه السلام بهتر قابل حمله میشه و او مسئله تقلیده، مسئله تقلید که خلاصه ما آیا مجازیم تقلید کنیم یا نیستیم، باید تقلید کنیم یا نباید بکنیم. ارتباط این مسئله رو با مسئله غیبت امام زمان علیه السلام امشب عرض نمی کنم، اما کاملا اینا با هم ارتباط عملی داره. منطقا شاید بشه از یک دیگر تفکیک کرد، اما تو ذهن عموم مردم این دوتا تو یه وادی هن. اگه یه جاش خدش وارد بشه به مسئله اعتقاد به ولی عصر علیه السلام می توانند حمله کنند. اما اون مورد اول یعنی ولایت امیرالمومنین علیه السلام چجوری با داستان کربلا عملا گره میخوره؟ ولایت امیرالمؤمنین دو تا مطلب توش هست. یکی این که ما بگیم علیون ولی الله، دوم این که بگیم اونایی که اومدن و امیرالمؤمنین رو از صحنه اداره اجتماع بعد از پیغمبر خدا دور کردن اینا قاصب بودن. یعنی یه جنبه تولی دارد یه جنبه تبرع، درسته؟ این دوتا با هم خیلی گاهی مشکل ندارن بعضیا تا شما بحث ولایت امیرالمؤمنین رو به عنوان یه مطلبی که تو دین هست بپذیرید. علیون ولی الله بعضی حاضرن قبول کنن، اما با اون بخش دیگرش که قبلی های امیرالمؤمنین اینا قاصب بودن، با اینش یه جوری طرف شدن و اونا میخوان این رو در اذهان از بین ببرن. جریان عاشورا و زنده نگه داشتن داستان امام حسین به صورت غیر مستقیم اعلام میکند که سیستم پدید آمده بعد از رحلت رسول خدا یه سیستم غیر مشروع و غلطی، کما اینکه از این مسئله پررنگتر داستان بزرگداشت شهادت از زهرا سلام الله علیها است. این دوتا از دو نقطه آغاز میشن به یه جا میرسن و او اینه که امیرالمؤمنین مظلوم بود. این دوتا یه نتیجه میدن. منتها جریان شهادت از حضرت زهرا خیلی واضح تره، جریان امام حسین علیه السلام به اونجا می انجامه. این که خیلی مسلمانان غیر شیعه، دیگه اسم نمیبرم کیا، مسلمانان غیر شیعه نسبت به عزاداری ما شیعیان برای سید شهدا حساسیت میورزند، میدونن که جریان اینجا رو سرانجام نفی میکنه، ولی اونا خیلی مشکلی ندارن. شما میخواد برای امام رضا گریه کنید بکنید. جریان امام حسین یه این جهت خیلی جدی داره. لعنت بر یزید رو تعدادی از علمای غیر شیعه حرام میدونن به بهانه های مختلف، به بهانه های مختلف حرام میدونن. علت این که حرام میدونن رو یه وقتایی یه استدلالای خیلی بیمزه ای گفتن. مثلا غزالی میگه شاید یزید توبه کرده، خب لذا ما احتیاط میکنیم، لعن نمیکنیم. خیلی از این احتیاط ها اون وقت یه جاهای خودش نمیکنه، با یکی که مخالفه اول و آخرشو میگه، نمیگه شاید اون بیچاره توبه کرده. بعد هم ما تابع امام باقر و امام صادقیم. وقتی اون حضرت صریحا لعن میکنه اللهم لعن یزید خامسا تو زیارت عاشورا، دیگه نمیتونیم بگیم که شاید یزید توبه کرده، امام معصومه، جای تردید نداره. نه در زیارت عاشورا، جاهای دیگه روایات اهل سنت هست که پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله قبل از حادثه عاشورا به هنگام ولادت سید شهدا علیه السلام، اون وقت حضرت لعن کرد یزید رو، قنداقه امام حسین رو دادن دست پیغمبر خدا تا گرفت، شما بچه نوزاد رو دست میگیرید شکفته میشید، میخندید، میبوسید. پیغمبر بوسید او رو ولی قطرات اشک از دیدگانش چکید. یا رسول الله چه شد؟ دیدن حضرت یه جمله داره تکرار میکنه، مالی ولی یزید، آخه من با یزید چی کار داشتم؟ مالی ولی یزید. پیغمبر خدا لعن کند او رو. دیگه غزالی چی داره میگه؟ بعضی ها اینجوری میگن، ولی او هدفش هم این نیست، هدفش همون چیزیست که بعضی دیگه از علمای اهل سنت گفتن. گفتن اگه ما این باب رو باز کنیم، خب مردم میگن که یزید رو کی سر کار گذاشت؟ معاویه. خب معاویه رو کی سر کار گذاشت؟ خلیفه دوم. ولی و هیچی، امیر عقب، اون موالیان اولیه ما مورد لعن واقع میشن. برای اینکه همچی چیزی اتفاق نیفته ما میگیم لعن یزید جایز نیست. چون این چنینه که داستان کربلا به افراد خوب تفهیم میکنه که اون نظامی که پدید آمد بعد از رحلت رسول خدا یه نظام کاملا قاسبانه بوده و نادرست بوده و ضد دین و ضد اسلام بود، گرچه به نام اسلام آمد ولی کاملا مخالف اسلام بود. چون اینجوریه، به عزاداری امام حسین خیلی حمله میکنه. نوع حمله شونم تو ایران یه جوره، تو عراق یه جوره دیگه، تو پاکستان مانند عراقه. توی ایران افراد رو ترور نمی کنن، شیعه رو نمی کشن. تو عراق شیعه می کشن، تو پاکستان شیعه می کشن. یه رعب و وحشت خارجی ایجاد می کنن. تا افراد دست از سید الشهدا و عزاداری او، زیارت او، بزرگ داشت او بردارن. همین امروز فردا شما احتمالا، خدا نکنه اینجور بشه، ولی هر سال هست دیگه، تو اخبار میاد که تو فلان نقطه از پاکستان تو مجلس عزاداری بمب منفجر کردن، به رگبار بستن. اونجا این چنینه، تو عراق همینطوره، از سابق هم بوده. سیاست دنیا اینجوریه، تو ایران تشیع رو نابود کنن، تو غیر ایران شیعه رو نابود کنن. لذا ایران شده چی؟ مجمع الشبهات. ایرانی ها ماشاءالله کلشون پر از این حرفا. شیعه رو نمی کشن ولی ترور اعتقادی می کنن. این هم هم شبکه ها، این هم هم ماهواره ها و این همه چیزهای مکتوب و غیر مکتوب، هدف این رو گرفتن. خود این مسئله هم همونطور که عرض کردیم مورد توجه نیست. اصل اینه که شما برید اون جنبه تبرر رو در بحث ولایت امیرالمومنین علیه السلام بساطش رو بردارید. این نکته ای که تو ذهن شما عزیزان و سروران باشه. حالا من سوال رو از این جنبه طرح میکنم که این عزاداری ها به این صورت آیا یه چیزیست که در اسلام آمده و در توصیه ائمه است، یا محصول فعالیت صفویه و قاجاریه است؟ شما اگه تاریخ رو بخونید، در قاجاریه، زمان قاجاریه، مردم خیلی عزاداریه گرمی میکردن، خیلی زیاد. اگر نسبت ما که تاریخش رو خوندیم، کسایی هم که اون زمان دیده باشن و برای ما نقل کرده باشن، من ندیدمشون، ولی آنچه در تاریخ هست، یه ولوله عجیبی می افتاده در بین مردم. از اولین شخص مملکت تا به آخر و انواع و اقسام عزاداری ها به صورت گسترده وجود داشته. مثلا فرض کنید که تعزیه گردانی و تعزیه خانی در دوره قاجاریه خیلی رشد و نمو پیدا کرده. قبلش یا نبوده یا به این شکل نبوده. این شبه رو بعضی کردن که آیا این چیزی که ما داریم میراث صفویه و قاجاریه است یا از قبل. البته بعضی ها که میخوان شبهه کنن که مطلب رو به عنوان سوال طرح نمی کنن، میگن اینجوری، ما به نحو سوال طرح کردیم. جواب اینه که برای پاسخ به این پرسش باید به کتابایی که قبل از صفویه نوشته شده و در دست ما هست، باید به اونجاها مراجعه کنیم. اگه قبلش بوده همچین قضایایی، دیگه نمیشه گفت این کار صفویه است، بدعتی است که قاجاریه نهادن، هم چیزی نمیشه گفت. کتب اولیه روایی ما در حقیقت میشه سند تاریخی برای ما. هیچ کس در صداقت و راستگویی مثل کلینی، شیخ طوسی، مرحوم صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی تردید نکرده. سنی ها مگه خواستن ایرادی بگیرن به شیخ مفید، ایراد به اعتقادش گرفتن، نه ایراد به راستگویی او. نگفتن آدم دروغگویه، چون هیچ کس از او دروغ هیچ وقت نشنده. ایرادی که او میگیرن اینه که یه آدمیه که خیلی نسبت به اعتقاد تشیع سفته و تو هر مباحثه‌ای هم که با هر کسی از علمای مخالف کرده قدرت علمیش جوری بوده که او رو در اون مجلس به زمین کوبیده، به صورت علمی، نه با فحاشی و با ترفندهای دیگر، خیلی به صورت علمی. بسیار آدم حاضر جوابی بوده مرحوم شیخ مفید و بسیار هم با اطلاعات زیاد از مدارک شیعه و سنی و یک ذهن وقاد و نقاد باش هر کسی بحث میکرده، ضمن این که اعتراف میکرده به ادب او، به خصوصیات اخلاقی او، در این حال تو بحث علمی کم میورد. بعضی از علمایی که همین سال گذشته از دنیا رفتن و خدا روح او و همه علمای شیعه‌ای که زحماتی کشیدن تا میراث تشیع به دست ما رسیده، همه اونها رو الان بر سر سفره احسان سید الشهدا علیه السلام متنعم و بهرمند بگرداند و همه اونها رو مشمول مغفرت و رحمت خودش بفرماید و ما رو هم بعد از آن که از دنیا رفتیم مهمان سفره این بزرگواران قرار بدهد. یکی از علما گفت به بعضی از مراجع نجف، گفتم آه من اعتقادم اینجوریه، تو تاریخ اینطوری فهمیدم که اگر خدا لطف نکرده بود به ما شیعیان و شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی رو به ما نداده بود، تشیع از بین رفته بود. زحمات علمی و عملی این سه بزرگوار چارچوبه تشیع رو نگه داشته برای ما. ایشون یه تأملی کرد و گفت بله همینطوره، اینا اینجوری بودن، باید به اونا مراجعه کرد، باید به اونا. کتب اونها کتبی است که در دسترس ماست. اگر اونا در کتاب خودشون حدیثی می نوشتند که این حدیث در کتابهای روایتی و حدیثی دیگری که در دست مردم بوده چنین حدیثی اگر نمی بود، حتما اون زمان بر او خورده می گرفتن که این حرفا چیه میزنی، روایت جعلی ساختگی از خودت ساختی، و هیچ کس چنین اعتراضی نکرد به اونها. و اونها چون انسانهای مشهوری بودن، انسانهای مشهور اینجوری هن که اگه یه مختصر تخلف و انحراف و خطایی بکنن یه دفعه تو بوکرنا میره. از این که اینها براشون چنین خصوصیتی اصلا منتشر نشده معلوم میشه خودشون آدمای غیر قابل تردیدی بودن. اینو من برای بعضی از سروران عزیزانی که اهل تحقیق و تفحصن خوب توضیح دادم تا متوجه بعضی از نکات بشن. دابلای ای بعض من دو سه تا شبهه جواب دادم، دو سه تا شبهه. خب تو کتب اینها مراجعه کنیم ببینیم این جریان عزاداری که ما داریم همونیست که اونجاست. ببخشید اشتباه کردم، اونی که اونجاست ما نداریم. ما یک دهم، یک صدم، خیلی کمتر داریم. اونی که اونجاست ما نداریم. یکی از کتبی که چند شب در خدمتش مشرف بودم و از روی او روایت خوندم، کتاب کامل و زیارات مرحوم ابن قولوی رضوان الله تعالی علیه که مرد جلیل القدری بود. ایشون در اون کتاب روایتی رو داره، در اون روایت از جناب ابی ذر نقل میکنه. حاصل روایت رو من بگم، میفرماید که حالا ابوذر که کربلا رو درک نکرده، زمان خلیفه سوم در ربزه در تبعید از دنیا رفت، ولی از پیغمبر خدا خیلی چیزا شنیده. روایتی است در کامل الزیارات که اگر کسی در اثر گریه بر حسین علیه السلام بمیره جا داره، اینقدر گریه کنه که بمیره. این فهم مثل ابوذری که آسمان سایه نیفکنده و زمین در بر نگرفته راستگوتر از او را، او اگر این حرف رو میزنه حتما از خودش نیست، از کیه؟ از پیغمبر خداست. او اینجور میگه، ما کاری نمیکنیم، ما کاری نمیکنیم. قصه خیلی بالاتر از این هست، خیلی بالاتر. امام صادق علیه السلام باز در همین کامل الزیارات فرمود به ابو بصیر یه مقدار از فضائل عزاداری بر حسین علیه السلام رو که حضرت شمرد، بعد فرمود که آنچه که برای تو نگفتم از فضائل و آثار این عمل بیش از آن است که برای تو گفتم، بیش از آن است که برای تو گفتم. پس سوال اینه که آیا این روش رو صفویه و قاجاریه به راه انداختن؟ تو اصل عزاداری خیر، مال قبل از اون هاست. شاهدش هم کتب روایی ماست که کتب روایی کتب تاریخیه در حقیقت، منتها تاریخ چی؟ گفتاریه. نقل میکنن که امام علیه السلام این چنین فرمود. بالاخره گفتار خودش یکی از چیزهای تاریخیه و کتب اون بزرگواران هم در دست ما هست. تو اون کتاب ها این چنینه، تو اون کتاب ها این چنینه. خب عرضم رو تمام کنم. شب تاسوعای قمر منیر بنی هاشم رضوان الله و سلام الله علیه، سلام الله علیه، وقتی میخوای وارد حرمش بشی هنوز نرسیده به قبر او. یه عباراتی است در زیارت نامه اون بزرگوار، یه دقت مختصر در او نشون میده او کیست. سلام الله و سلام و ملائکته و انبیائه و رسوله. خیلی عجیبه. سلام خدا همه ملائکه، تمام انبیا، همه رسول، اونم صبح و شام، علیک یا ابن امیر المؤمنین، خدا بر تو سلام، سلام خدا بر تو، اونم نه یک بار، در هر صبحی بر تو باد ای قمر بناش، در هر شبی بر تو سلام خدا باد، سلام همه ملائک، همه انبیا. من کیم به تو سلام کنم؟ من کیم؟ سلام خدا بر تو. ما چه میشناسیم قمر بنی هاشم رو؟ چه میشناسیم؟ عصر فردایی نزدیک خیمه ها یه دفعه صدایی بلند شد، عین بنو اختنا، خواهرزاده های ما کجان؟ یه نگاه کردند بچه های امیر المؤمنین، این چهار تا برادری که از حضرت ام البنین بودن، دیدن شمر ملعونه، هیچ کدوم جواب ندادن. چند بار صدا زد، آقا سید الشهدا علیه السلام یه جمله ای رو بهشون فرمود، از اون تاریخ ورق برگشته. حضرت به اونها فرمود عجیبو و این کان فاسقا، آدم بدیم که از جوابشو بدید. همین که شما رو صدا میزنه کاری ننشو بشید، آدم خوبیه بدیه، بی جواب نگذارید آدم. عجیبو و این کان فاسقا، نکته رو گرفتید من چی میخوام بگم؟ یا ابوالفضل العباس، یا ابوالفضل العباس. دست ما خالیه، ما هر فسقی هم داشته باشیم آقا جان، به اون حدی که اون مل اون فاسق بود قطعا نیست. این جمعیت اومدن امشب تو رو صدا بزن. اومد جلو قمر بنی هاشم گفت چی میگی؟ گفت امان نامه آوردم برای. چنان خروشید بر او، فرمود که ما در امان باشیم، پسر دختر پیغمبر در امان نباشه. خدا لعنت کنه هم تو رو، هم نامه تو رو، هم نویسنده نامه تو رو. رفت روز عاشوراست، روز عاشورا قمر بنی هاشم دو تا کار داره، یکیش پرچم به دستشه، دوم حراست از خیمه ها با اوست. امیدوارم کربلا مشرف بشید همه تون به زودی. ای خدا به حق قمر بنی هاشم، زیارت کربلای با معرفت و اخلاص و توجه رو به زودی نصیب همه ما بفرم. خدایا در این سفر کربلا همه ما را هم سفر امام زمان در همراه حرم قمر بنی هاشم قرار بده. هیچ بعید نیست از حضرت ابوالفضل عباس بخواهیم که آقا ما که تو عمرمون امام زمانمون رو ندیدیم، ولی بیان تو حرم شما همزمان بشه تشرف ما با تشریف فرماییان بزرگوار تو حرم شما، برای ما همین مقدارم غنیمته. پاسداری از حرم به عهده قمر بنی هاشمه، علم هم به دست اوست. انشالله رفتید مقام کف العباس، یه اشعاری دور این مقام نوشته، خیلی اشعار جنسوزیست در عربی، مال مرحوم سید جعفر هلیه. من امشب میخوام این اشعار رو بخونم و یه توضیحی بدم و ترجمه کنم و شما رو به خدا بسپرم. امشب بگیرید دامر قمر بنی هاشم رو، این جمله رو بهش اون حضرت تکرار کنید، بگید برادرت گفته جواب فاسقا رو هم بده، بده جواب فاسقا. اشعار خیلی بلنده، من این تیکش رو میخونم. فمشال مسرعه الحسین و و طرفه بین الخیام و بینه متقسم. میدونید یعنی چی؟ چرا آقا رو خاموش کنید؟ میخوام من روزه بخونم. میگه هر امام حسین بالای سر هر شهیدی که میرفت از خیمه ها مطمئن بود، فقط جلو رو نگاه میکرد، فقط جلو رو نگاه میکرد و میرفت که برسه بالای سر اون شهید. اما وقتی صدای عباس به گوشش رسید، آقا سید الشهدا آمد بر بالین عباس، اما نحوه آمدنش تفاوت میکرد. هر قدمی که بر میداشت یه نگاه به عقب میکرد به سوی خیمه. الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشیج ملثمو. عزیزان، شما اگه شب 14 یک ماه بیاد بیرون، بلا فاصله نگاه میکنید تو آسمان، ماه رو پیدا میکنید. اما بعضی از شبها با اینکه ماه کامل، قمر باید کامل باشه، نگاه میکنید تو آسمان میبینید ماه نیست. یه خورده میگردید میبینید یه مش ابر ماه آسمان رو زیر خودش پنهان کرده. اینجا مرحوم سید جعفر حلی میگه امام حسین دنبال ماه بنی هاشم میگشت، ماه بنی هاشم رو پیدا نکرد، مگر اینکه یک توده ای از شمشیر شکسته ها و نیزه شکسته ها روی او. فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندم. امام حسین خودشو انداخت رو بدن عباس، شروع کرد گریه کردن. اما اینجا جایی بود که امام حسین خون گریه میکرد. قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عبد السلاح فيلثمه. امام حسین میخواد ببوسه برادرش رو، اما جای سالمی در بدن نیست، میخواد دست عباس رو ببوسه، عباس دست نداره، میخواد چشمانش رو ببوسه، تیر به چشمان نشسته، میخواد سر عباس رو ببوسه، عمود آهنین بر فرق عباس خورده، بدن او انقدر تیر خورده مانند خارپشت شده. نادا وقد ملأ البوادی صیحتن ثم الصخور لهولها تتألم. یه ناله ای زد امام حسین تو کربلا که دل سنگ رو هم به درد آورد. چی بود ناله امام حسین؟ فرمود او خی من یحمی بنات محمدی افسر نیست در خمه.